أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در این بحث تقدیم فائت علی الحاضره بیان شد که روایات وارد در بیان حکم مسئله علی طوائفی بودند، روایات معتبره وارد در این مورد علی طوائفی بودند که در مجموع بیان شد که در 6 طایفه میشه اینها را دسته‌بندی کرد، که البته طایفه ششم که ما یدل علی تغییر بین الامرین باشه، متمثل در مبصقه عمار بود که در استدلال به این روایت اشکال وجود داشت، ولی با فرض جواب از اشکال این طایفه ششم هم قابل استناد هست. در این جمع کردن بین روایات مختلفه باید ملاحظه بشه، ولی اگه کسی گفت نه، به خاطر اینکه مضمون روایت موثقه عمار قابل التزام نیست، کلن از دایره حجیت خارج میشه، دیگه جمع باید بین همون 5 طایفه اول، بین روایات وارد در اون 5 طایفه اول حساب بشه و طایفه ششم کلن کنار بده میشه. خب در اینجا در نسبت به این قسمت که بین طوائف پنجگانه فی حد نفسهی چه جمعی پیاده میشه، بیان شده بود که طایفه اول که یدل علی تقدیم فائت فی کل صلاتن بلا اختصاص به صلاتن دون اخرى، این طور نیست که مطلق باشد، این طایفه اول من جمیع الجهاد مطلق باشد، از حیث نوع صلات مطلق بود، ولی از حیث خوف فوت حاضره و عدم خوف فوت حاضره مقید بود. به تفصیل به صورت واضح امام علیه السلام در طایفه اول تفصیل دادن بین جایی که خوف فوت حاضره باشد و جایی که خوف فوت حاضره نباشد. اون قسمتی که خوف فوت حاضره نباشد را حکم فرمودن به تقدیم فائت علی الحاضره. طایفه اول با چنین مفادی باید در نظر گرفته بشه. غیر از این طایفه اول، طایفه دوم روایتی بود که در خصوص فائت بودن مغرب و عشا و حاضر بودن صبح وارد شده و حکم کرده است به تقدیم حاضره بر فائته، که همون 3 روایت بود. طایفه سوم و چهارم و پنجم، طایفه سوم و چهارم و پنجم روایاتی بود که در موارد خاصه، در صلوات خاصه وارد شده بودند و مضمون همه اونها تقدیم فائته علی حاضره بود، یعنی موافق با طایفه اول بودند و مضموناً با مضمون طایفه ثانیه با همدیگر مختلف بودند. با توجه به این خصوصیت بیان شد که طایفه اول مخالفی که در مقابل داره طایفه دوم هست، که در متمثل در همون 3 روایت ابی بصیر و ابن سنان و ابن مسکان بوده. با توجه به نسبتی که بین این دو طایفه وجود داره، اینجا مقتضای صناعت جمع بین این طایفه اول و طایفه دوم هست، به جمع بین طایفه اول و طایفه دوم به تخصیص، یعنی طایفه دوم که دلالت می کند بر تقدیم حاضره، تقدیم حاضره بر فائته، اگر مورد طایفه دوم عدم خوف فوت باشد تخصیص می خورد. تخصیص می خوره به روی حساب این مورد در اینجا در خصوص حاضر بودن صبح و فائت بودن مغرب و عشا حکم میشه به تقدیم حاضره. اگر خود طایفه دوم به تنهایی در نظر گرفته بشه اینه، ولی چون در مورد طایفه دوم که وارد شده است در فائته مغرب و عشا و حاضر بودن صبح، در خصوص همین مورد ما یه طایفه پنجمی هم داریم که صحیحه زراره، بعضی از فقرات صحیحه زراره در باب 63 که در اونجا امام علیه السلام حکم فرموده است به تقدیم فائته علل حاضره فی موارد عدم الخوف، نتیجه تغییر میکنه به این نحو که اگر طایفه دوم به حسب استظهار مرحومای خویی مطلق بود، و یعنی هم موارد خوف فوت حاضره هم موارد عدم خوف هر دو را شامل میشد، این طایفه پنجم چون در خصوص عدم خوف فوت حاضره وارد شده، میاد اون طایفه دوم را قید میزنه دیگه. اگه مطلق بود که برداشت مرحومای خویی این بود که مطلق بود، این میاد اون را قید میزنه. وقتی قید زد ما یبقا تحت طایفه دوم که حکم به تقدیم حاضره کرده، ما یبقا تحته فرض خوف فوت حاضره هست. وقتی فرض خوف فوت حاضره تحت او باقی بود، دیگه با طایفه اول اصلا مشکلی نداره، چون طایفه اول میگفت در همه نمازها در صورت عدم خوف فوت حاضره مقدم میشه فائته. این طایفه دوم تخصیص خورده جمع‌بندی شده با طایفه پنجم مفادش این شد که در جایی که خوف فوت حاضر باشد، اینجا حکم به اینجا حاضر مقدمه. خب اون یه مورد را حکم یک مورد را بیان میکنه، طایفه اول حکم مورد آخر را بیان میکنه، تنافی بین اینها وجود نداره. یعنی تغییر اگر طایفه دوم مطلق باشه، تقیید طایفه دوم به طایفه پنجم موجب این میشه که تنافی بین طایفه دوم و طایفه اول کلن مرتفع بشه، نسبت دلیلین بشه که واردین فی موردین متعددین میشود. ولی اگر در طایفه دوم که حکم به تقدیم حاضره علل فائته کرده، ما قائل به اطلاق نباشیم، بلکه بگیم اصلا در این طایفه دوم مفروض در اون عدم خوف فوت حاضره است، کما اینکه استظهار مرحومای تبریزی این بود. خب اگر مفاد طایفه دوم، مورد طایفه دوم عدم خوف فوت حاضر باشد، از جهت موردی با طایفه پنجم یک جا وارد شدن، یکی حکم میکنه به تقدیم حاضره، دیگری حکم میکنه به تقدیم فائته، اینا با همدیگه متنافی هستن. به حسب قواعد جمع عرفی بخوایم حساب بکنیم، اینجا جای حمله بر تغییر هست، مثل صلی الظهر صلی الجمعه میشه. اگر کسی این بله اینها را مورد جمع عرفی دانست، در خصوص فائت بودن مغرب و عشا و حاضر بودن صبح، در خصوص این مورد حکم تغییره. اون طایفه اول مطلق بود دیگه، اطلاق طایفه اول به وسیله این طایفه دوم با هم دیگه، به وسیله طایفه دوم و پنجمی که جمع عرفی بین هما شده به مجموع طایفته، طایفه اول قید میخوره، حکم میشه تغییر. ولی اگر حکم میشه تغییر، حالا بعد ما صار الحکم تغییر، ما افضلیت رو میتونیم استفاده کنیم یا نه، اما مطلبی که در کلام مرحوم آقای تبریزی بود اینجا میاد دیگه، بعضی از فقرات صحیحه زراره دلالت بر افضلیت میکنه، دو فقره از فقرات صحیحه زراره در باب 63 دلالت بر افضلیت فائته میکنه. یکیش در اون جاییست که در مورد بله نماز مغرب وارد شده که شخص در نماز مغرب یادش آمد که نماز عصرش را نخونده، اینجا خوب کرده است در اون روایت به عدول به نماز عصر فائته. یکی هم در فقره بعد قسمت‌های آخر که اگر شخص در رکعت اول نماز صبح یا رکعت دوم نماز صبح باشد و یادش آمد که نماز عشاء را نخونده، اونجا هم امام علیه السلام فرموده نیتش را عدول بدهد به نماز عشاء فائته، از امر به عدول در این مورد استفاده افضلیت میشه. خب اینا اگر کسی جمع عرفی را قبول بکنه، اینجا ولو باقت نظر از این دو فقره حکم تغییر بود، ولی به ملاحظه این دو فقره افضلیت فائته استفاده میشه. اینا بله در فرضی بود که ما طایفه بله طوائف روایات وارد در مقام را منحصر در همین طایفه پنج طایفه بدانیم و طایفه ششم را از یعنی موثقه عمال را از مورد استناد خارج بدانیم. ولی اگر گفتیم نه، موثقه عمال دلیل بر حکم در مسئله میتواند بشه و اون اشکال را، اشکال عدم موافقت مضمون موثقه عمار با حکم ثابت فی مذهب الامامیه، این اشکال را حل کردیم به اسباب این که این بله تقیه را فقط در تطبیق دانستیم نه در کبرا. این طایفه قابل استناد شد، اون وقت باید این طایفه اول را، این طوائف پنجگانه را با این طایفه ششم در نظر بگیریم، ببینیم نتیجه جمع به اصطلاح چطور میشه. خب طایفه اول به تنهایی در نظر گرفته بشه با طایفه ششم، طایفه اول در مطلق صلوات وارد شده بود، در مطلق صلوات وارد شده بود در جایی را که شخص خوف فوت حاضره را ندارد، موثقه عمار هم بنابر جواب از اشکال در مطلق صلاته، اختصاص به صلات دون صلات نداره. اون یکی حکم به تغییر میکنه، یکی حکم به تقدیم فائته میکنه. خب در به این صورت اگه ما حساب بکنیم، خب اینجا بالاخره این جای جمع هست، به همون جمعی که در کلام مرحوم آقای حکیم بیان شده بود که مشهور اینجوری قائل هستن که اون روایت بله مشهور اینجور قائل هستن که روایات دال بر تقدیم حمل بر فضیلت میشه و اون ادله ای که دلالت میکنه بر تقدیم حاضره، این حمل بر جواز میشه. خب اینجا اون دلیل موثقه عمار نهایتش حکم به تغییر میکنه، ولی حکم به تغییر منافات با افضلیت فائت بودن، تقدیم الفائت نداره. ولی خب در بررسی نسبت بین طوائف مختلف، در جایی را که غیر از طایفه مطلقه طوائف مقیده هم وجود داره، ما نمیتوانیم با اغماز بکنیم از اون طوائف مقیده و فقط طایفه مطلقه را، دوتا طایفه مطلقه را با هم دیگه در نظر بگیریم. در با توجه به این که لازم هست این طوائف وسط را که مقیده هستن در نظر بگیریم، اینجا بله در بد و امر ولو نسبت بین طایفه اول و طایفه ششم، در بد و امر نسبت مطلق و نسبت بله تباینی وجود داره ولی قابل جمع عرفی هست، ولی با ملاحظه کردن اون بله چهار طایفه متوسط نسبت ها عوض میشه. در نهایت ولو این عوض شدن نسبت در نهایت ممکنه در نتیجه تأثیری نداشته باشه، نتیجه در همه این موارد حکم به فضل و استحباب تقدیم فایده باشه، ولی از جهت خصوصیات جمع کردن بین روایت این فرق میکنه، کیفیت جمع فرق میکنه. این فرق کردن کیفیت جمع در این بحث ولو ثمره ممکنه نداشته باشه، ولی در مجموع در بقیه به لحاظ بقیه موارد اختلاف روایات جای بله، یعنی ثمره بر او مترتبه، در موارد دیگه ثمره داره. روی این حساب حالا به صورت اجمالی اشاره میشه، حالا ولو همه خصوصیات بله تک تک دیده نشه، ولی به صورت اجمالی اشاره میشه که ما طایفه اول را با طایفه ششم که در نظر بگیریم به ملاحظه این طوائف متوسط اینجور جمع‌بندی میشه بین روایات به این کیفیت که طایفه اول مفادش تقدیم فائته بود، طایفه اول مفادش تقدیم فائته بود، فی مطلق بله مفادش تقدیم فائته بود، طایفه در طوائف دیگر چیزی که منافی با طایفه اول باشه طایفه دومه که مفادش تقدیم حاضره بود. پس طایفه اول یک منافی دارد که طایفه دوم هست، طایفه ششم هم که در مطلق صلوات وارد شده غیر از طایفه اول سه مورد دیگه منافی برای او هست، طایفه دوم، ببخشید طایفه سوم، چهارم، پنجم. چون طایفه سوم یدل علی تقدیم فائته علی الحاضره مع عدم، در همین فرض عدم خوف فوت حاضره، در خصوص جایی که فائته ظهر باشد حاضره مغرب باشه، طایفه سوم این بود، روایتش هم صحیح صفوان حدیث هفت که باب 62 بود. طایفه چهارم روایتی است که در فائته بودن در فائته بودن عصر و حاضر بودن مغرب وارد شده و حکم به تقدیم فائته کرده. خب این با حکم به تقدیم استحباب این کرده، این میشه مورد دوم منافی. مورد سوم هم بله مورد سوم هم طایفه پنجم هست که دلالت میکنه بر تقدیم فائته، یعنی صحیحه زلاره باب 63، تقدیم فائته در جایی که فائته مغرب و عشا باشه، فائته مغرب و عشا و اون حاضر صبح باشه. خب از این طرف که حساب بکنیم طایفه اول یک مقابل در ازای او هست، طایفه ششم هم سه تا مقابل هست. طایفه اول به وسیله طایفه دوم تغییر میشه، تغییر میخوره، مفاد طایفه اول بعد از تغییر به طایفه دوم میشود و همون کیفیتی که قبلا توضیح داده شد، مفادش میشه استحباب تقدیم فائته علل حاضره در غیر، استحباب تقدیم فائته علل حاضره در غیر جایی که فائته مغرب و عشا و حاضره حاضره نماز صبح باشه. غیر این مورد، غیر این مورد کجا هست؟ چه چیزی باقی میمونه بعد از تقدیم؟ سه فرض باقی میمونه. یکی جایی که فائته بودن خود نماز صبح باشه، حاضره بودن ظهر و عصر باشه، حاضره بودن بعد ظهر و عصر باشه، این یک صورت. صورت دوم جایی که فائته بودن ظهر و عصر باشه، حاضره بودن مغرب باشه. صورت سوم هم جایی که فائته بودن مغرب و عشا هست ولی حاضر بودن نماز اون روز نه، نماز روز بعد، یا فائته مغرب و عشا هست حاضر ظهر اون روز بعده. این موارد باقی در تحت طایفه اول میمونه. سه مورد در این بله از طایفه اول باقی میمونه. بعد اخراج مورد طایفه ثانیه، سه مورد در طایفه اول باقی میمونه. از اون طرف طایفه سوم و چهارم، طایفه پنجم چون موردن با طایفه دوم با هم دیگه تنافی داشتن، اون نتیجهش گفتیم حمله و تغییر میشه، اون دیگه خیلی مقابل حساب نمیشه، با طایفه ششم تنه یکسان میشه، یک مفاد میشه. ولی طایفه سوم و چهارم، یعنی اونی که در مورد فائته بودن نماز بله فائته بودن نماز ظهر و حاضر بودن مغرب، یا فائته بودن نماز عصر و حاضر بودن مغرب وارد شده، این طایفه، این دو طایفه میآید طایفه ششم را که یدل علی التغییر قید میزنه. حالا که قید زد، چه چیزی باقی میمونه ذیل طایفه ششم؟ نسبت به این مورد هم سه تا فرض، سه تا صورت باقی مونه. جایی که فائت مغرب فائته با مغرب و عشا فائته باشه، حاضر نماز صبح حاضره باشه، این یک مورد از موارد باقی است. مورد دوم فائته بودن صبح، حاضر بودن ظهر و عصر، حاضر بودن بله فائته بودن صبح، حاضر بودن ظهر و عصر. مورد سوم هم فائته بودن مغرب و عشا و حاضر بودن ظهر و عصر در همون روز یا نماز صبح در روز بعد. سه مورد یبقا تحت طایفه اول، سه مورد هم باقی در مورد طایفه، باقی در طایفه ششم میشه. بین اینها در این اون سه مورد این را با این سه مورد این در نظر بگیریم، یا ماده بعضی مواد اجتماع پیدا میشه، بعضی موارد افتراق هم پیدا میشه. ماده افتراق فائته بودن ظهر و عصر و حاضر بودن مغرب هست که طایفه ششم بله کاری به اون ندارد، چون از مفاد طایفه ششم به وسیله طایفه بله از مفاد طایفه ششم خارج شده، به وسیله مقید قبلی خارج شده بود. ماده افتراق طایفه اول هم فائته بودن ظهر و عصر، حاضر بودن مغرب، ببخشید این ماده افتراق طایفه اول بود که از طایفه اول، این طایفه اول دلالت دارد ولی طایفه ششم با او تنافی نداره چون از او خارج شده. ماده افتراق طایفه ششم هم فائته بودن مغرب و عشا و حاضر بودن صبح میشه، چون از طایفه اول خارج شده دیگه طایفه اول با او تنافی نداره. ماده اجتماع هم میمونه فائته بودن نماز صبح و عصر، نماز صبح و حاضر بودن ظهر و عصر، این یک مورد. مورد دیگه هم فائته بودن مغرب و عشا با حاضر بودن ظهر و عصر، اینا مورد اجتماع هست. در مورد اجتماع اگر خصوصیت مورد وجود نداشت، خب تعارض بود، باید احکام تعارض را بین این دو طایفه ششم و طایفه اول پیاده بکنیم، ولی به خاطر خصوصیت مقام حکم همون جمع عرفی به تخییره رون حساب. بله، در خصوص مقام این نتیجه خیلی تغییر پیدا نمیکنه با نتیجه قبلی، ولی در غیر محل بحث این خصوصیات اثر داره. خب با توجه به این که در اینجا این نسبت از حالت اولی که تواین بود به عموم خصوص منوج برگشت کرد، اگر مورد از موارد بود که جمع عرفی وجود نداره، حکم به تعارض در این ماده اجتماع میشه. قبل از ملاحظه طوائف وسطی نسبت تعارضی به تباین به نحو تباین کلی بود، ولی بعد از ملاحظه طوائف وسطی نسبت تبدیل شده به اون خصوص منوج. ملاک این نسبت جدیده هست. بنابر نظریه انقلاب نسبت، ملاک در نسبت گیری در جمع میشه این نسبت جدیده. در نسبت جدیده حکم باید بار بشه، ولی با توجه به خصوصیت مقام دیگه تأثیری در نتیجه پیدا نشد. خب تا اینجا با توجه به خصوصیاتی که در مقام از نظر روایات مختلفه وجود داشت که چند طایفه بودن، نه اینکه منحصر در دو طایفه باشن، بلکه طوائف متعدد بود و مقتضای صناعت در جمع بین طوائف مختلف به همون کیفیتی بود که توضیح داده شد. با توجه به بیان مقتضای صناعت در جمع بین این نصوصی که در 6 طایفه مندرج بودن یا حداقل در 5 طایفه مندرج بودن با حذف طایفه ششم، معلوم میشه که اونچه که در تعبیرات اعلام در این مسئله، این فرق، این استثنای دوم آمده است، این تعبیرات محل اشکال و مناقشه هست. ملاحظاتی نسبت به این تعبیرات وجود داره که این ملاحظات ضمن تعالیقی بیان میشه. تعلیق اول مربوط به فرمایش مرحوم آقای حکیم در مسئله هست. مرحوم آقای حکیم فرموده در مسئله ما دو طایفه داریم، دو طایفه روایت بیشتر نداریم. طایفه اول یدل علی تقدیم فائته، طایفه دوم یدل علی تقدیم حاضره. مشهور آمدن جمع کردن، هم کردن طایفه اول را بل فضل، طایفه دوم را هم بر جواز کردن. مرحوم آقای حکیم فرموده و هو غیر ظاهر. مشهور این دو طایفه را به این کیفیت جمع کردن، ولی این جمع غیر ظاهره، این جمع تمام نیست. خب این فرمایش مرحوم آقای حکیم، تعبیر مرحوم آقای حکیم در حکم این مسئله این بود. نسبت به این فرمایش اشکال این فرمایش با توجه به مطالب قبلی معلوم شد که روایات منحصر در این دو طایفه نیستن، منحصر در این دو طایفه نیستن، بلکه طوایف دیگری در بین هست. اگر روایات منحصر در این دو طایفه بودند و مشهور میخواستن این گونه جمع بکنن، اشکال آیه حکیم وارد بود. ولی با توجه به اینکه روایات منحصر در این دو طایفه نیستن و بلکه طوایف دیگری هم در بین هست و از نظر خصوصیات طوائف هم اگر ملاحظه بشه در مجموع جمع بین این طایفه اول و طایفه دوم به همین نحو که طایفه اول حمل بر فرض بشود و طایفه دوم حمل بر جواز بشه اصل و یا تخییر بشه، این جمع اینطور نیست که غیر ظاهر باشه، بلکه ظاهر هست. و از این فرمایش مرحوم آقای حکیم، یعنی اشکال مرحوم آقای حکیم که هذا الحمل غیر ظاهره، در صورتی این اشکال وارد بود که ما روایات رو همین دو طایفه منظر در این دو طایفه میگردیم و کسی بخواد اینجوری جمع بکنه، خب اشکال میشه که چه وجهی داره که طایفه دوم رو حمله بر جواز بکنی، طایفه اول رو حمله بر فرض بکنی. ولی با توجه به خصوصیات روایات که مندرج در طوایف هستن، این اشکال وارد نیست. این نسبت به فرمایش مرحوم آقای حکیم. مرحوم آقای خویی فرموده بودند در اینجا در حل تنافی بین روایات مختلفه، فرموده بودند که روایات ما این دو طایفه را داریم، تعارض بین این دو طایفه هست، ولی در جمع بین این دو طایفه دو وجه جمع وجود دارد. وجه جمع اول تخصیص طایفه اول به طایفه دوم هست، این جمع اول، چون طایفه اول در مطلق صلات وارد شده بود، طایفه دوم در خصوص فائت بودن مغرب و عشا و حاضر بودن صبح وارد شده. نسبت اون خصوص مطلق طایفه دوم می آید طایفه اول را تخصیص می داره. این جمع اول. جمع دوم اینه که فرموده بودن طایفه دو اول هم می شود بر فرض عدم خوف فوت حاضره، طایفه دوم هم می شود بر خوف فوت حاضره. این محمل این دو طایفه این است. این شاهد این جمع هم فرموده سعیه زراره است. سعیه زراره را به عنوان شاهد بر این جمع فرمودن کن. و حاصل فرمایش مرحوم آقای خویی اینه که این دو طایفه به نحو مطلق اگه فرض بشود، ما وجهی برای این هم نداریم، جمع میشه جمع تبرعی، ولی به خاطر طایفه سوم این جمع مع شاهد میشه، جمع با شاهد میشه، جمع عرفی بین این حساب میشه. این فرمودن این جمع دوم. در ادامه فرمودن که با توجه به این که شرایط جمع دوم وجود داره، دیگه نوبت به جمع اول نمیرسه که تخصیص بود، فضلا از این که بین این دو تعارض باشد. این بله بیانات مرحوم آقای خویی در حل تنافی بین اخبار مختلفه در اینجا بود. نسبت با توجه به مطالبی که در توضیح مقتضای صناعت در طوائف مختلف داده شده، نسبت به معلوم میشه که این فرمایشات مرحوم آقای خویی، بیانات مرحوم آقای خویی از چند جهت مورد مناقشه و اشکال هست. اشکال اول اینه که در کلام مرحوم آقای خویی طایفه اول هم من حیث نوع صلات هم من حیث خوف فوت حاضره از هر دو جهت مطلق فرض شده و روی این حساب طایفه دوم را مخصص او قرار داده، طایفه اول قرار داده، چون طایفه دوم هم از جهت نوع صلات خاصه، هم از جهت خوف فوت حاضره بودن هم از این جهت هم مطلقه، از این جهت مثل طایفه اول است، از جهت موضوع خاصه. خب در مجموع فرموده اینجا جای تخصیصه. مناقشه در این قسمت به اینه که با توضیحی که داده شد معلوم شد که نه، طایفه اول اینطور نیست که من حیث خوف و عدم خوف مطلق باشه. تا در وجه اول شما با تخصیص مشکل را حل کنید، در وجه دوم به وسیله سعیه زراره شاهد جمع پیدا بکنید. نه، طایفه اول از حیث خوف فوت و عدم خوف مقید هست، خاصه، چون طایفه اول تفصیل میده به صورت واضح. امام علیه السلام تفصیل داده به صورت واضح، فرموده که در جایی که خوف فوت حاضر نیست، در جایی که خوف فوت حاضر نیست، فائته را مقدم بکن. خب با توجه به این که طایفه اول من هذه الجهه خاص هست، مطلق نیست، ما بخواهیم نسبت گیری بکنیم بین دو طایفه اول و طایفه دوم، اگر طایفه دوم به حسب برداشت مرحوم آقای خویی مطلق باشه، خب این نسبت بین طایفه اول و طایفه دوم نسبت عموم و خصوص میشه با ملاحظه تمام خصوصیاتی که حالاتی که در این دو طایفه ملاحظه شده، به ملاحظه مجموع خصوصیات مورد نظر در دو طایفه میشه اون خصوص مطلق. بله، به لحاظ موضوع رئیسی که نگاه بکنیم، طایفه دوم اخص موضوعی میشه، چون طایفه دوم در خصوص نوع خاصی از نماز وارد شده بود و بر اساس همون قاعده عامی که در کلام مرحوم آقای خویی اومده و در اعلام دیگر مثل مرحوم آقای تبریزی، مرحوم آقای سر قبول کردن، ملاک در نسبت گیری بین ادله ملاحظه موضوع رئیسی هست. بر اساس اون قاعده طایفه دوم مخصص طایفه اول میشه، ولی اینطور نیست که طایفه اول مطلق من حیث حیثیت خوف فوت باشه، نه، مقید هست. به خاطر این تقیید نسبت گیری که بکنیم نتیجه میشه جمع، ولی نه به اون بیانی که در کلام مرحوم آقای خویی بیان شده. این یک مناقشه. مناقشه دوم اینه که در کلام مرحوم آقای خویی اومده که صحیحه زراره‌ای که در باب 63 وارد شده، که در اون فرمودن اگر فائته مغرب و عشا باشد و حاضر صبح باشد، این صحیحه زراره شاهد بر جمع بین دو طایفه است. فرموده شاهد بر جمع بین این دو طایفه است. مناقشه در این قسمت از فرمایش مرحوم آقای خویی اینه که این استشهاد به این صحیحه زراره برای جمع بین اون دو طایفه اول و دوم در صورتی صحیح است که طایفه اول من حیث خوف فوت مطلق باشه، ولی اگه اون مقیده، اون طایفه، این صحیحه زراره موافق با او هست، دیگه او نمیتونه موجب حمل بر او بشه. این در این قسمت عدم خوف فوت صحیحه زراره با اون طایفه اولی که در روایات باب 62 بود یک مضمونه، یک موافقه، در یک سنخ قرار داره. اینطور نیست که به عنوان شاهد بر جمع بخواهد قرار بگیره. استشهاد به صحیحه زراره در فردیست که طایفه اول اطلاق داشته باشه، طایفه دوم هم اطلاق داشته باشه، به این صورت شما با طایفه سوم که خاصه بیایید جمع بکنید. ولی اگه طایفه اول اطلاق نداشته باشه ولو طایفه دوم اطلاق داشته باشه، اینجا جای این جمع به این نحو نیست. به حسب اونجه که مرحوم آقای خویی فرموده، اینجا این طایفه دوم اطلاق داره، طایفه اول هم اطلاق داره. به حسب اونجه که در کلام مرحوم آقای تبریزی اومده بود، طایفه دوم مقید بود به فرض، یعنی نص بود در فرض عدم خوف، نص در این بود. در این قسمت که بله طایفه دوم در عدم خوف فوننس بود، طایفه اون سیه زراره، سیه زراره نسبت به این مورد نسبت به طایفه اول، ولی اینطور نیست که نسبت به طایفه اول بتونه مخصص باشه، چون طایفه اول از همون اول موردش عدم خوف فوت بود، این طایفه این سیه زراره موردش عدم خوف فوت هست. وقتی که اینطور بود دیگه این نمیتونه از این جهت مقید برای این باشه. پس این جهت دوم از اشکال، ملاقشه دوم اینه که استشهاد به سیه زراره برای جمع صحیح نیست، چون این استشهاد متوقف برای اینه که طایفه اول اطلاق داشته باشه. این یک قسمت از اشکال. قسمت دیگه از اشکال که به این بیانات مرحوم آقای کوهی وارد میشه اینه که اگه طایفه اول اطلاق هم داشته باشه، طایفه اول اطلاق داشته باشه من حیث عدم خوف فوت و خوف فوت اطلاق داشته باشه، طایفه دوم رو هم که شما مطلق میگیرید، طایفه دوم که در طایفه دوم که در اون ستا روایت متجلی هست، به نظر شما، به برداشت شما مطلق بود. خب وقتی طایفه دوم مطلق بود، این سیه زراره که در باب 63 ذکر شده چه نقشی اینجا میتونه ایفا بکنه؟ اگر طایفه دوم مطلق باشه، سیه زراره که در باب 63 وارد شده در خصوص عدم خوف فوت وارد شده، این میاد طایفه دوم را قید میزنه، چون مورد هر دو فائت بودن مغرب و عشا و حاضر بودن صبح. طایفه دوم را شما مطلق فرض کردید، طایفه این سیه زراره هم که مقیده، این میاد طایفه دوم را قید میزنه. بعد از اینکه طایفه دوم قید خورد، دیگه این طایفه دوم قید خورده، دیگه نتیجه میشه که با طایفه اول تنافی اونها برداشته بشه. اصلا تنافی بین اینها وجود نداره. رای حل به اینه که طایفه دوم میآید طایفه سیه زراره میآید طایفه دوم را قید میزنه و طایفه دوم قید خورده دیگه تنافی نداره با طایفه اول، تنافی برداشته میشه بین دو طایفه، چون در این فرد لولا سیه زراره طایفه دوم قدرت تخصیص را داشت، ولی به برکت سیه زراره قدرت تخصیص را نداره، چون موردش یه موردی شده. بله قدرت بخشنده من این در یه قسمت یه سبق کلام میشه، تفسیر میشه، اصلاح میشه به این که اگر این سیه زراره نبود، طایفه دوم تخصیص میزد طایفه اول را، ولی سیه زراره اومده دائره تخصیص او را مقید کرده. اگر سیه زراره نبود، طایفه دوم میگفت چه در صورت خوف فوت حاضره، چه در صورت عدم خوف فوت حاضره، باید حاضر مقدم بشه. طایفه دوم اینو میگفتن دیگه، چون شما اطلاق قائل شدید، بنا به نظر شما حساب میکنیم که اطلاق قائل شدید. طایفه اون سیه زراره باب 63 که اومد گفت نه، این تقدیم الحاضره مال جایی است که خوف فوت باشه، خوف فوت باشه، جایی که خوف فوت نباشه نه، اینجا حاضر مقدمه. خب اینجا ما سه تا دلیل در طول هم داریم: طایفه اول مطلق، طایفه دوم خاص، طایفه این سیه زراره اخص از این طایفه دوم میشه. خب اینجا این اخص میآید این متوسط را تخصیص میزنه، دایره خاص که زیغ شد در دایره کمتری تخصیص اتفاق میفته، نه اینکه اصلا تخصیص اتفاق نمیفته، تخصیص اتفاق میفته ولی در دایره کمتری. این دو نیست که موجب حمل طایفه اول در این تنافی بشه، در این بله تعارض بشه. بیان مرحومای خویی اینه که این موجب این سیه زلاره شاهد جمع هست به طوری که تنافی برداشته میشه، ولی بر از به مقتضای صناعت با توجه به اون اصول مفروضی که در کلام مرحومای خویی مفروغون ان گرفته شد، با توجه به مقدماتی که ایشون در نظر گرفته که طایفه دوم چه مفادی داره، طایفه اول چه مفادی داره، با توجه به نظر مرحومای خویی در مفاد این طوائف، اینطور نیست که سعیه زراره باب شست موجب جمع بین اینها به این دو کیفیت باشه که در مطلق صلوات اند خوف فوت حاضره مقدم بشه و اند عدم خوف فوت فایده مقدم بشه، چون مرحومای خویی اون جمع دوم را نتیجهش رو این میگیرن، به شهادت سعی زراره نتیجه جمع را اینطور میگیرن. اشکال اینه که به مقتضای صناعت با حفظ اصول موضوعه بحث، با حفظ خصوصیاتی که شما در طوائف فرض کردید، این نتیجه این جمع نمی شود. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.